ادامه بخش چهارم قسمت ب.
اقامت در لاکلند 2 هفته به طول انجامید و بهتر از آن بود که پیش بینی می کردم. خیلی زود جنرال آکر فرمانده پایگاه برای اطلاع از وضع ما به دیدنمان آمد. بیشتر خلبانان ایرانی در ایالات متحده آمریکا آموزش دیده بودند و بدینسان جنرال و اطرافیانش از راه آشنایی با خلبانان ما با ایران آشنایی داشتند و برای پادشاه احترام قائل بودند. همسرم از بودن در این محیط خوشایند خوشنود شد و از تبادل نظر با بعضی از افسران در زمینه هواپیمایی نیروی تازه گرفت. جنرال آکر همه توانایی خود را برای کاهش رنج تبعید ما به کار برد. او بارها ما را به شام دعوت کرد، افسرانش را به ما معرفی نمود و هنگامی که از علاقه من به بازی تنیس آگاه شد برایم هم بازی خواهی یافت. تنیس و ورزش به طور کلی برای من نوعی درمان به شمار می رود و راهی برای سرپا ماندن و حفظ روحیه. امروزه نیز در سخت‌ترین شرایط بازی تنیس به من نیروی مقاومت می دهد. نخست باید خودم را مجبور به بازی کنم، اما بعد به نتایج سودمند آن پی می برم. زمین تنیس تنها فضای آزاد من به شمار می رفت، زیرا جنرال به خاطر امنیت ما را از دور شدن از ساختمان اصلی منع کرده بود. ما فقط می توانستیم به دور ساختمان گردش کنیم، آن هم به همراهی سرهنگ جهانبینی و سرهنگ نویسی که آنها هم به نوبه خود توسط مأمورین امنیتی آمریکایی احاطه شده بودند. سرهنگ‌های ایرانی از این وضع به ستوه آمده بودند و من به شوخی به آنها می‌گفتم خوشم میاد، حالا می‌فهمید که محافظ دائم داشتن چه عذابی است. قبلاً که به شما می‌گفتم باور نمی‌کردید. بدین ترتیب می‌توانستیم اسارت مشترک خود را با شوخی برگزار کنیم. افسران آمریکایی برای نشان دادن همدلی و همدردیشان کاست‌هایی که در آنها آیت الله خمینی مورد تمسخر قرار گرفته بود و یا پیراهن‌هایی که تصویر مضحکی از او بر آن نقش بسته بود برای ما می‌آوردند. روز 16 آذر ماه 1358 یک خبر وحشتناک دیگری به ما رسید و آن قتل شهریار شفیق فرزند والا حضرت اشرف در پاریس بود. او هنگامی که می‌خواست به خانه خواهرش در محله 16 پاریس برود، مورد حمله مردی قرار گرفته بود که یک کلاه موتورسواری به سر داشت. ضارب نخست یک تیر به گردن او شلیک کرده، سپس قبل از فرار او را از پای درآورده بود. شهریار که 34 سال داشت و افسر نیروی دریایی بود، مورد علاقه و احترام خاص پادشاه و من بود. او که در زمان انقلاب در ایران به سر می برد، توانسته بود سوار بر یک قایق بادبانی از خلیج فارس بگذرد و به محض خروج از ایران سعی کرد یک گروه مقاومت تشکیل دهد. به خاطر صفات نظامی و سادگی خود مورد علاقه افسران نیروی دریایی بود و با بسیاری از همقطارانش در ایران رابطه داشت. همسرم 3-4 ماه پیش در باهاماس با او مفصلا صحبت کرده بود و شهریار به او گفته بود که همچنان به مبارزه ادامه خواهد داد. او از جمله مردانی بود که میتوان روی آنها حساب کرد. کشته شدن او پادشاه را در سکوت و تأثر فرو برد. والا حضرت اشرف که در مصیبت مرگ فرزند بیتابی می کرد، نزد ما به لاکلند آمد، ولی ما کاری جز گریستن از دستمان بر نمی آمد. خدای من، کی این کشت و کشتار به پایان خواهد رسید؟ یکی پس از دیگری مردان و زنانی که در سازندگی ایران شرکت داشتند کشته می شوند. همانطور که انتظارش می رفت، صادق خلخالی آخوند خونخوار تهران ادعا کرد که این قتل به دستور او صورت گرفته است و و تا زمانی که همه نوکران یک نظام منحط نابود نشوند این قتل‌ها ادامه خواهد یافت. دولت فرانسه هرگز نتوانست قاتل شهریار شفیق را دستگیر کند. سوگ شهریار در وخامت حال پادشاه بی تأثیر نبود. او در آن هنگام تحت معالجه هیچ پزشکی نبود و تو حالش دوباره متورم شده بود. پروفسور فلاندرن که من از طریق تلفن او را از وضع پادشاه آگاه می کردم نگران شد و تعجب کرد که بار دیگر برای او داروی کلورا موبوسیل تجویز کرده اند و بعدها نوشت این هم یک اشتباه دیگر. اقامت ما در لاکلند به دلیل وضع جسمانی پادشاه و نیز به خاطر تمایل کاخ سفید به خروج هرچه زودتر ما از آمریکا نمی توانست دوام پیدا کند، ولی به کجا می توانستیم برویم؟ وزارت خارجه آمریکا به ما اطلاع داد که حتی دولت آفریقای جنوبی که قبلاً با رفتن ما موافقت کرده بود تغییر عقیده داده است. واقعاً اهانت‌آمیز بود. احساس می کردم که ما در نظر همه مردم دنیا از جمله مطرودین به شمار می آییم. حتی در کشوری مانند آفریقای جنوبی که هنوز از سیاست آپارتاید پیروی می کرد و من هرگز مایل نبودم به آنجا قدم بگذارم. سرانجام روز 21 آذر همیلتون جوردن دبیر کل کاخ سفید نزد پادشاه آمد و به او اطلاع داد که دولت پاناما آمادگی خود را برای پذیرش ما اعلام کرده است. آقای جوردن که از آنجا می آمد دعوتنامه ژنرال عمر توریخس را برای ما آورد و ما چاره‌ای جز قبول این دعوت نداشتیم. تنها کاری که باقی مانده بود یافتن یک تیم پزشکی برای همسرم بود. دکتر بنجامین کین که نخستین عمل جراحی نیویورک را روی شوهرم انجام داده بود برای معاینه پادشاه همراه با دکتر ویلیامز که در موقع عمل حضور داشت نزد ما آمد. این بار هر دو به لحاظ برداشتن توحال معتقد بودند. در صورت اضطرار دولت آمریکا شاید حاضر می شد که عمل جراحی در آنجا صورت گیرد، ولی در این حال از گفته های همیلتون جوردن چنین برمی آمد که مایل است ما هرچه زودتر خاک آمریکا را ترک کنیم. سرانجام همسرم تصمیم خود را گرفت. برویم، عمل جراحی را بعداً در همانجا خواهیم کرد. خانه‌ای که در اختیار ما گذاشتند در جزیره کنتادورا در مجمع الجزایر پرلز قرار داشت و با تقریباً 30 دقیقه پرواز می توانستیم به شهر پاناما برسیم. این خانه متعلق به سفیر پاناما در آمریکا گابریل لوئیس بود. هنگام پیاده شدن از هواپیما با گرمای بسیار شدید روبرو شدیم، خصوصاً که لباس‌های زمستانی بر تن داشتیم. این ساختمان دارای 4 اتاق بود و بزرگترین آنها که دارای بالکن بود در طبقه دوم قرار داشت. اتاق را به همسرم اختصاص دادیم. او به علت خستگی زیاد نیاز به استراحت و آسایش داشت، آسایشی که هرگز نتوانستم برایش فراهم کنم. اگر پنجره را می‌بستم هوای داخل اتاق خفقان آور می‌شد و اگر باز می‌کردم در معرض جریان هوا قرار می‌گرفت که با وضع مزاجی او سازگار نبود. من مدام مراقب او بودم و به شدت نگران حال او. در این مملکت و در این جزیره کوچک که هیچ کس را در آن نمی شناختم چه کاری می توانستم برای او انجام دهم؟ از نخستین روزهای اقامت در پاناما خاطره‌ای بس ناگوار برای من باقی مانده است. این چند سطری که در دفتر خاطراتم نوشتم از این روزهای غم‌انگیز حکایت دارد. 25 آذر. پادشاه هرگز شکایت نمی کند و هر اتفاقی بیفتد همیشه آرام و مهربان است. چقدر عمر خواهد کرد؟ نمیدانم. با این بیماری در جزیره گرم و مرطوب و گم شده در میان اقیانوس آرام چه امیدی میتوان داشت؟ بیچاره همسرم، در جزیره ها احساس خفقان میکنم، حتی اگر جزیره های زیبایی باشند و مردمانش مهربان. امشب برای من همه چیز سیاه است، از پا در آمده ام، حتی حقیق گریه ام نیز صدایی دیگر دارد. راهی جز زنده ماندن به خاطر همسر و فرزندانم ندارم. همه ایرانیان تبعید شده احساس تیره‌بختی می کنند. 27 آذر، جوانان پانامایی جلوی سفارت آمریکا دست به تظاهرات زده اند. ژنرال توریخس به ما گفت که نگران نباشیم. امیدوارم در اینجا مشکل ایجاد نکنند. در غیر این صورت به کجا خواهیم رفت؟ جایی جز مصر باقی نمی ماند و یقین نیست که آمریکایی ها بگذارند ما به آنجا برسیم. 28 آذر، 10 روزی است که حال پادشاه خوب نیست. تصمیم گرفتند تو حال او را بردارند، اما کی و کجا؟ من خیلی نگرانم. امید من به ناامیدی مبدل می شود. روزها در بی‌نظمی و ابهام می گذرند. من این مرد را که علی‌رغم درد شدید همچنان لبخند بر لب دارد ستایش می کنم. او باز هم لاغرتر شده و چشمانش بزرگتر به نظر می آیند. بعضی اوقات استراب را در نگاهش می بینم. خدایا او را زنده نگاه دار. خوشبختانه مادرم و بچه ها هنگام تعطیلات عید نوئل نزد ما آمدند. آنها از مدتی پیش دور از ما زندگی می کردند، اما لااقل مجبور نبودند در این سرگردانی هولناک و تحقیرآمیز شریک ما باشند. این تعطیلات چند روزه مفری بود در میان جهنمی که در آن میزیستیم. ما دست جمعی به گردش می رفتیم و مانند روزهای دور و خوش جزیره کیش در دریا شنا می کردیم. من دیگر بار بازی تنیس را از سر گرفتم و هم بازی من ماریلا دختر جوانی از کشور اوروگوئه بود که در هتل مجاور منزل ما زندگی می کرد و رفتار محبت‌آمیز او موجب تقویت روحیه من می شد. حال پادشاه کمی بهتر شده بود و برای تماشای بازی ما تا کنار زمین تنیس می آمد و حتی چند توپی هم با ما می زد. از این لحظات خوشبختی که با دشواری از چنگ این روزگار قهار به در آورده بودیم برایم خاطره‌ای ملایم به جای مانده است. یک روز بعد از ظهر که پس از مدت‌ها هوای اسکی روی آب کرده بودم، صدای سوت مأمورین امنیتی به گوشم رسید. آنها هیجان زده با ایما و اشاره به من فهماندند که خلیج پر از کوسه است و ما به این موضوع توجه نکرده بودیم. در این روزها پادشاه با دیوید فراست روزنامه نگار انگلیسی یک مصاحبه تلویزیونی انجام داد و به او گفت که روحانیون دنیای جدید امروز را نمی شناسند و به ایران صدمه خواهند زد. او سعی کرد بدون پنهان کردن شک و تردیدهایش به همه سوالها با صداقت پاسخ گوید و چون روزنامه نویس از دلایل انقلاب اسلامی سخن به میان آورد، پادشاه گفت آقای فراست، باید به شما بگویم که من هنوز هم نمیفهمم چه اتفاقی افتاده. و چون روزنامه نگار به اشاره گفت که میگویند خواست اعلی حضرت برای عظمت و بزرگی ایران به حد افراط رسیده بود، به نحوی منطقی پاسخ داد آیا میل به ایجاد ثبات در منطقه اقیانوس هند به نظر شما افراط و زیاده روی است؟ و بالاخره در مورد ساواک که وجود آن و نقشی که ایفا کرده ضرر بسیار به حیثیت سلطنت وارد آورده چنین جواب داد. آنها آنچه را که به نفع مملکت می‌پنداشتند انجام دادند، البته ممکن است اشتباهاتی هم کرده باشند. مقامات پانامایی دکتر آدان رویس را برای نظارت بر تحول بیماری پادشاه تعیین کردند. او تحصیل کرده آمریکا و سرطان شناسی جدی و ظاهراً لایق بود و چند بار در طول دی و بهمن ماه برای معاینه و آزمایش خون به دیدار همسرم آمد. بعدها شنیدم که به موازات این بازدیدهای پزشکی برای عمل جراحی پادشاه و انتخاب میان بیمارستان گورگاس واقع در منطقه سابق آمریکاییان در کانال که هنوز تحت اداره آمریکایی هاست و کلینیک پایتیلا که در اختیار دولت پاناماست یک درگیری سیاسی پیش آمده بود. دکتر کین و دکتر ویلیامز بیمارستان گورکاس و دکتر ریوس بیمارستان پایتیلا را توصیه می کردن. دکتر ریوس در بهمن ماه با توجه به اینکه دیگر امکان نداشت برداشتن توحال را به تأخیر انداخت، برای معاینات مقدماتی همسرم را مدتی کوتاه در این بیمارستان بستری کرد. در این هنگام بود که کشمکش بین پزشکان آمریکایی و پانامایی بالا گرفت، جدالی که سرانجام به لغو تصمیم عمل جراحی منجر گردید، تصمیمی که زندگی همسرم را به خطر می انداخت و او را به طرف مرگ سوق می داد. در این میان البته سخت مضطرب بودم و از پروفسور فلاندرن خواستم به پاناما بیاید. به این ترتیب او توانست از نزدیک شاهد برخورد حساسیت‌ها و زودرنجی‌های طرفین باشد، جدالی که من و همسرم فقط از بازتاب آن با خبر می شدیم. من در اینجا یک مرتبه دیگر از گزارشی که پروفسور فلاندرن در باره وقایع این دوره غم‌انگیز نوشته یاد می کنم. ملکه یک بار دیگر از من خواست تا برای ارزیابی وضع بیمار به پاناما بروم. رسیدن من به آنجا به سادگی انجام نگرفت. با هواپیمای کنکورد ایرفرانس تا نیویورک رفتم و قرار بود فوراً از آنجا با هواپیمای برانیف به پاناما سیتی پرواز کنم. پس از پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه کندی، از دیدن اعلانی که نام من روی آن بود تعجب کردم. آقای فلاندر، لطفاً به اطلاعات مراجعه کنید. بلافاصله فکر کردم اتفاق ناگواری برای بیمار روی داده. پیامی که برای من گذاشته بودند ارتباطی به این موضوع نداشت، ولی از نگرانی من نکاست. از من خواسته بودند که به روبرت آرماو در نیویورک تلفن کنم. با خود فکر کردم می‌خواهد شفاهاً اطلاعاتی به من بدهد، اما همسر او به تلفن پاسخ داد و فقط به من گفت که بوب از شما می‌خواهد به سفرتان ادامه نداده برای دیدن ما به منزل بیایید. همین کار را کردم. همه این وقایع بدبینی مرا تقویت می‌کرد. تاکسی در برابر ساختمانی در منطقه مرکزی نیویورک ایستاد. من سؤالی را که بر زبان داشتم مستقیما مطرح نکردم، ولی خیلی زود متوجه شدم که مشکل تازه‌ای برای پادشاه پیش نیامده است. از او خواستم که هر چه زودتر توقف مرا در نیویورک به پاناما اطلاع دهد. او مرا مطمئن کرد که مشکلی نیست. سعی کردم با خونسردی توضیحاتی در این باره از او بخواهم. با مشروبات قوی از من پذیرایی کردند و من مجبور بودم به امید آگاهی از مطلب تا فردای آن روز حوصله کنم. در طول این سفر توقیف بودم، در انتظار اینکه چه وقت مرا به زندان خواهند فرستاد. بوب آرماو مرا که عصبانی شده بودم
به یک هتل برد و روز بعد به دفتر شخصی دکتر کین هدایتم کرد. بنجامین کین سرحال به نظر می آمد و مطابق معمول سیگار بزرگی بر لب داشت. همکارش دکتر ویلیامز نیز با موهای سپید و چهره‌ای جوان و خندان در آنجا بود. علاوه بر این دو نفر و آرما او، سه یا چهار نفر که من آنها را نمی شناختم نیز حضور داشتند. توجه همه به سوی من بود. احساس می کردم بیشتر در مقابل یک هیئت منصفه قرار دارم تا در محفلی دوستانه. به زودی مسئله اصلی مطرح شد. من از آنها توضیحی روشن خواستم و با قاطعیت یادآور شدم که به درخواست اولیا حضرت ملکه این سفر را انجام می دهم و تنها دستور مجدد او می تواند مرا از این سفر باز دارد. سپس از آنها برای این توقف و یا بهتر بگویم این توقیف توضیح خواستم. بدیهی است که آنها سعی کردند مرا آرام کنند. دکتر کین با تفرعن گفت که پزشک شخصی اعلی حضرت و مسئول سلامتی اوست و غیره. خلاصه آن که لازم نیست من به پاناما بروم. اما تصمیم من قطعی بود و دیگر فریب آنها را نمی خوردم و بار دیگر تأکید کردم که چون بیمار شخصا مرا خواسته، فقط اوست که می تواند مرا از رفتن باز دارد و در هر صورت اگر کسی مخالفتی ندارد، من همان روز بعد از ظهر با پرواز برانیف به آنجا خواهم رفت. عزم و اراده من نتیجه بخش بود. به پاناما رفتم و بدون تماس با همسرم به مدت یک ماه در آنجا ماندم. او فقط می توانست با دنبال کردن اخبار تلویزیون ها وضع مرا حدس بزند. دیگر تصمیم داشتم بدون توجه به دکتر کین هر کاری به نظرم لازم می آمد انجام دهم. آنچه در نیویورک رخ داد واقعی حقیر بیش نبود، اما داستان پاناما همانند تصمیماتی که در مکزیک گرفته شد را باید نشانی از ارجحیت محاسبات کثیف سیاسی بر واقعیات پزشکی دانست. همین که به پاناما سیتی رسیدم با دکتر ریوس ملاقات کردم. در برابر خود پزشکی دیدم که در کار خود تبحر لازم را داشت و ما هیچ مشکلی در رد و بدل اطلاعات و در برآورد دشواری ها و تصمیم گیری نداشتیم. نخستین ملاقات های ما با اطبای آمریکایی بیمارستان گورگاس نیز به خوبی گذشت و ما پس از ملاقات بیمار در اقامتگاهش در جزیره کانتادورا به این نتیجه رسیدیم. با اینکه دوره رادیوتراپی نیویورک به پایان نرسیده بود، اما غدد لنفاوی بدخیم زیر ترقوه چپ را از بین برده بود. با این وجود یاخته‌های خونی بیمار با اینکه تحت شیمی درمانی نبودند به شدت کاهش یافته بودند، ولی از نظر کلینیکی مقاوم به نظر می رسیدند. معاذا چند بار در دستگاه تنفسی او عفونت دیده شده بود که خطرناک نبود، اما تو حال بسیار بزرگ شده بود، خیلی بزرگتر از آنچه در سال 1974 دیده بودم. به نظر می آمد که افزایش شدید حجم توحال تازگی داشت و بیشتر به دلیل تجمع غدد لنفاوی بدخیم در آن صورت گرفته تا سندروم ازدیاد سلولهای لنفاوی. مسئله کاملا روشن بود. می بایست از مغز استخوان آزمایش به عمل آورد تا دلیل کاهش یاخته های خون معلوم شود. دکتر آلان ریوس با نظر من موافق بود. دکتر کین و ویلیامز هنوز در نیویورک بودند. بنابراین توانستم آزادانه تصمیم بگیرم و از مغز استخوان بیمار که مانند همیشه متحمل بود نمونه برداری کنم. این کار روز بعد از رسیدن به پاناما صورت گرفت، زیرا دلیلی برای اتلاف وقت نمی دیدم. به همراهی دکتر ریوس
با هواپیمای کوچک به سوی بیمارستان گرگاس برای آزمایش رنگی مغز استخوان رفتیم. نتایج آزمایش بسیار امیدوار کننده بود، زیرا هیچ گونه نابهنجاری در نسل دیده نشد. بنابراین می شد تصور کرد که عود تورم توحال موضعی است و مسبب کاهش یاخته های خونی بعد از خارج کردن توحال. به نظر من می بایست یک دوره پلی شیمیوتراپی نوع شاپ برای بیمار تجویز کرد. آدان ریوس که تجربه زیادی در حیطه شیمی درمانی داشت، نظر مرا در این زمینه تایید کرد. ما نظرات درمانی خود را به اعلی حضرت پیشنهاد کردیم و به تهیه مقدمات عمل جراحی پرداختیم. مشکلی در ارتباط با عمل جراحی نداشتیم. در عوض تجدید یاخته های خونی ممکن بود مشکلات جدیتری بار آورد. و همین جهت با آدان ریوس تماس گرفتیم و او به نوبه خود با دکتر جین هستر که در زمینه انتقال خون و خصوصا انتقال گلبول‌های سفید شهرت داشت تماس گرفت. تجربه او در استفاده از دستگاه‌های IBM برای جداسازی سلول‌ها برای ما بسیار مغتنم بود و نمی‌بایست این فرصت را از دست داد. آدان ریوس او را می‌شناخت و پذیرفت که به همراهی یک مهندس IBM نزد ما آمده یک دستگاه تفکیک سلول IBM را نیز که در پاناما وجود نداشت با خود بیاورد. بنابراین کار ما در شرایطی قابل قبول پیش می رفت. در این میان من با تلفن به دکتر کین اطلاع دادم که شرایط پزشکی ماندن مرا در پاناما ایجاب می کند. در نتیجه او به اتفاق دکتر ویلیامز به جزیره کنتادورا آمد. من وضع را برای آنها شرح دادم و عقیده‌ام را درباره برداشتن هر چه زودتر توحال به آنها گفتم. در این موقع برخورد سختی میان من و دکتر کین به وجود آمد. او با برداشتن توحال مخالف بود. مخالفت او در زمینه نحوه انجام عمل جراحی نبود، بلکه اعتقاد داشت که این کار خطرناک است و بیشتر اوقات به مرگ بیمار منجر می شود. من میزان خطر مرگ ناشی از این عمل را که کمتر از 1% بود به او گوش زد کردم. چون اعلی حضرت نظر مرا پذیرفت، کین هم اجباراً از نظر من تبعیت کرد. ظاهراً می ترسید که از دور خارج شود. پس با خوشحالی به اعلی حضرت گفت که در این صورت بزرگترین جراح دنیا را خبر خواهد کرد. همه نفسهایشان را در سینه حبس کردند و او نام مایکل دوبکی را به زبان آورد. نام او برایم آشنا بود، ولی او یک متخصص برجسته جراحی قلب و عروق به شمار می رفت و من اطلاعات لازم را برای قضاوت در مورد او نداشتم. اعلی حضرت در برابر نام او عکس العملی نشان نداد، به این دلیل که او را نمی شناخت و یا اینکه نمی خواست نظری در این باره بدهد. دکتر کین که فکر می کرد آوردن نام او اثری جادویی بر بیمار بگذارد مایوس شد. آدان ریوس و جین هستر به نوبه خود از انتخاب او تعجب کرده مخالفت خود را اعلام کردند. من هنگامی که جین هستر نظر خود را به اعلی حضرت می گفت حضور داشتم. او گفت تخصص دکتر دوبکی ارتباطی با جراحی سرطان شکم ندارد و دعوت از او اشتباه محض است. من نمی خواستم در این بحث دخالت کنم و فقط به گفتن این مطلب اکتفا کردم که روش کار من اجازه نمی دهد میان جراحان آمریکایی که به طرز کارشان آشنایی ندارم یکی را انتخاب کنم. کین متوجه شد که من از میدان به در رفتم و کافیست آدان ریوس و جین هستر را نیز از دور خارج کند و همین کار را هم کرد. این روش کار نیز به نتیجه نرسید، زیرا آمریکایی‌ها می‌خواستند بدون شرکت پزشکان پانامایی عمل جراحی را انجام دهند. سلسله مراتب پزشکی پاناما حاضر نبود عمل در سرزمین آنها ولی بدون شرکتشان انجام پذیرد. نقش بعضی از بازیگران خصوصا دکتر گارسیا، غیر از دکتر گارسیای مکزیک، جراح کلینیک پایتیلا و برخوردهای سیاسی که میان دولت آمریکا و جنرال توریخوس وجود داشت به اندازه کافی روشن شده و نیازی به تفسیر من ندارد. فقط باید یادآور شوم که تصمیمات پزشکی ما عملاً تحت تأثیر مذاکراتی بود که میان کارتر و تهران در زمینه آزاد کردن گروگان‌ها انجام می‌گرفت و این واقعیت حتی برای من نیز قابل لمس بود. زمان بیهوده به هدر می‌رفت. بر سر گزینش محل جراحی یعنی بیمارستان گورگاس یا کلینیک پایتیلا میان آمریکایی‌ها و پزشکان پانامایی اختلاف به وجود آمده بود و روابط فیما بین رو به وخامت می‌رفت. دکتر دوبکی با هواپیمای شخصی خود همراه دستیار متخصص بیهوشی و پرستارش وارد شد. او قبل از آمدن به پاناما مصاحبه‌ای در هیوستن انجام داده بود. از دورانی که همه چیز می‌بایست محرمانه بماند به دوره نور دوربین‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی مستقیم رسیده بودیم. سر و صدایی که در این باره به پا خواسته بود مورد پسند پزشکان پانامایی نبود و اظهار نظر بیجای دکتر کین در یک روزنامه آمریکایی آتشی بود که به باروت رسید. این اظهار نظر اشاره به این مطلب داشت که طب پاناما قادر به حل مشکل نیست و حضور یک پزشک آمریکایی لازم است. از این پس جنگ علنی میان دو گروه آمریکایی و پانامایی در گرفت. اعلی حضرت در کلینیک پایتیلا در پاناما سیتی بستری بود، زیرا مبتلا به یک مشکل عفونی تنفسی شده بود. در آن زمان من تنها کسی بودم که به خاطر عدم تعلق به دو گروه زینف نقشی در این ماجرا نداشتم. هر یک از آن دو دسته سعی می‌کرد مرا به سوی خود بکشاند و وادار به مخالفت با دیگری نماید. دوبکی با من بسیار دوستانه برخورد می‌کرد. دکتر گارسیا جراح پانامایی نیز نظرات خود را برای من توضیح می‌داد. حتی یک روز به من گفت چه نیازی به دکتر دوبکی، این ستاره سرشناس داریم. برداشتن توحال برای من مسئله‌ای نیست. حتی می توانم بدون دخالت دست راستم با دست چپ این عمل را انجام دهم. من به او گفتم که توحال بسیار حجیم شده و در جریان یک بیماری خونی بدخیم است و نیاز به پیشبینی و مراقبت‌های خاص دارد. اعلی حضرت از این درگیری‌ها آگاهی داشتند، چنان که روزی به من گفتند پروفسور فلاندرن، شما در اینجا نقش سوئیس را بازی می کنید در موقعیت بیطرفی میان دو جبهه دشمن. وخامت اوضاع شکلی خصمانه به خود گرفت. سربازان پانامایی کلینیک پایتیلا را که در نزدیکی مهمانخانه ما بود احاطه کردند. هیچ کس حق ورود نداشت، نه آمریکایی ها و نه من. پلیس پاناما ما را در اتاقهای هتل کنترل کرد. در همانجا از ما عکس گرفت و کارت‌هایی برای ما صادر نمود. ما با در دست داشتن این اجازه عبور می توانستیم در برابر دوربین‌های تلویزیون از هتل خارج شده پیاده به کلینیک برویم. در آنجا نوعی میزگرد با شرکت مقامات طبی پاناما و اطبای آمریکایی تشکیل شد. من به واقعیت استدلال آنها پی نبردم، اما متوجه این نکته شدم که دکتر دوبکی می تواند به انجام عمل جراحی کمک کند ولی رهبر گروه جراحی نخواهد بود. بعد از آن به دیدن بیمار رفتیم. اعلی حضرت لباس به تن داشت و ما را به سردی پذیرفت. او به استدلال پزشکان گوش داد و تا آنجا که به خاطر دارم نتیجه کلی آن بود که به خاطر عفونت دستگاه تنفسی بهتر است در انجام عمل جراحی عجله نکرد و آن را به چند روز بعد موکول نمود. من کاملا خاموش بودم و در بحث شرکت نمی کردم. هنگامی که پزشکان از اتاق خارج می شدند، من بی حرکت مانده بودم. اعلی حضرت به من اشاره‌ای کرد و من با او تنها ماندم. پزشکان آمریکایی و پانامایی که زیر چشمی مواظب یکدیگر بودند، عکس العملی نشان ندادند. اعلی حضرت سریعا از من پرسید: پروفسور فلاندرن، به نظر شما باید بگذارم مرا اینجا عمل کنند؟ در پاسخ گفتم: حتما خیر. من کوچکترین اطمینانی به آنچه خواهد گذشت ندارم. او اضافه کرد: عقیده من هم همین است. بعد از رد و بدل چند کلمه از اتاق خارج شدم. عدم اطمینان من مطلقاً مربوط به شرایط فنی هیچ یک از گروه‌های جراحی نبود، چون هیچ یک را درست نمی‌شناختم. نگرانی من از بابت محیط ناسالمی بود که در آنجا شاهد آن بودم. کار ما فقط در برداشتن توحال خلاصه نمی‌شد، بلکه این عمل نخستین مرحله از مراحل دشوار درمانی طولانی بود. برای انجام این کار حداقلی از متانت و آرامش لازم بود که مطلقاً وجود نداشت و نمی توانست در آن محیط وجود داشته باشد. بیش از یک ماه بود که در پاناما به سر می بردم. تصمیماتی که من و آدان ریوس یک روز پس از ورودمان گرفته بودیم هنوز به مرحله اجرا در نیامده بود. وضع کلینیکی بیمار که بدون درمان مانده بود رو به وخامت می رفت و من به تحول حتمی آناتومیک این لنفوم که به حال خود گذاشته شده بود فکر می کردم. می بایست اقدامی کرد. ترک پاناما آخرین امید بود. گروه آمریکایی نیز با توجه به نوع مسئولیتی که داشت قاعدتاً می بایست به همین نتیجه رسیده باشد. امروز برایم آشکار است که تا چه حد دلایل سیاسی پنهان و ناگفتنی در تصمیم گیری مؤثر بود. یک روز که در اتاق دوبکی بودم، به او از آمریکا تلفن شد. مخاطب از او می‌پرسید که آیا در آن زمان، یعنی آخرین روز اقامتم در پاناما، عمل جراحی واقعا لازم است؟ دوبکی جواب داد که او فقط جراح و تصمیم برداشتن توحال نظر من بوده است، ولی به عقیده او نیز تشخیص من درست است. سپس اضافه کرد: من گوشی را به پروفسور فلاندرن می دهم که همین جاست و می تواند توضیح بدهد. گمان می کنم مخاطب او همیلتون جوردن بود. توضیحات لازم را دادم با تأکید بر این مطلب که وقت می گذرد و باید هر چه زودتر اقدام نمود. تا جایی که توانستم بفهمم انجام عمل جراحی در پاناما و در آن زمان او را به زحمت می انداخت. بعد از ملاقات در کلینیک پایتیلا آنها به نوعی تفاهم رسیدند و عمل جراحی اعلی حضرت را به بهانه عفونت ریه که هیچ کس به آن اعتقادی نداشت به تأخیر انداختند و در نتیجه هر کس به خانه خود بازگشت تا در انتظار بماند. مخمصه‌ای که همیلتون جوردن در آن گرفتار شده بود و پروفسور فلاندرن محتاطانه به آن اشاره می‌کند، بدون شک به خاطر سیاستی بود که دولت پاناما برای حل بحران گروگان‌ها پیش گرفته بود. همیلتون جوردن در کتاب خود به نام کریسیس به شرح مکالمه تلفنی خود با دکتر دوبکی می‌پردازد. جوردن نگران این بود که اجازه خروج پادشاه از پاناما برای معالجه مذاکرات مربوط به گروگانگیری را به خطر اندازد. دکتر دوبکی تأکید کرد که سلامتی پادشاه هدف اصلی او به شمار می‌رفت و در این باره حاضر به هیچ گونه سازشی نبود. توقیف همسر من بخشی از این سیاست بود. آیا دولت پاناما با موافقت کاخ سفید این سیاست را پیش گرفته بود؟ نمی دانم. از همان روز اول
ژنرال تورخیس مایل بود نقشی در آزاد کردن گروگان‌های تهران ایفا نماید و بدین سان دوست خود کارتر ریاست جمهوری را از بنبست نجات دهد. ژنرال با این کار می توانست پشتیبانی رئیس جمهوری آمریکا را که در آغاز 1357 کنگره آمریکا را به پس دادن کانال به دولت پاناما متقاعد کرده بود تلافی کند. میهمان نوازی تورخوس نسبت به ما نیز ظاهراً به خاطر کمک به جیمی کارتر صورت گرفته بود. در آن روزها ما متوجه این مطالب نبودیم، ولی خیلی زود در پاناما احساس عدم امنیت کردیم، احساسی که در پس خوشامدگویی های ظاهری پنهان بود. روزی در انبار پشت خانه یک ضبط صوت و نوعی تأسیسات برقی کشف کردم و به زودی فهمیدم که برای ضبط مکالمات تلفنی تعبیه شده است. آیا ژنرال می‌خواست ما را در برابر گروگان‌های آمریکایی تحویل دولت ایران بدهد؟ خیر، بدیهی است که آمریکایی‌ها لااقل ظاهراً با این امر مخالفت می‌کردند، ولی او در جستجوی راه حلی بود تا گره از کار گروگان‌ها بگشاید. آمدن دو وکیل از تهران برای تقاضای رسمی تسلیم پادشاه به دولت ایران این امکان را برای او فراهم آورد. کریستیان بورگه فرانسوی و هکتور ویلالون آرژانتینی شاید هنگام جشن عید نوئل به پاناما رسیدند. البته آمدن آنها بر ما پوشیده ماند، ولی در طول دی ماه 1359 آریستید ریو رئیس جمهوری پاناما موضوع را به اطلاع ما رساند و از روی خیرخواهی از ما خواست که یک وکیل دادگستری محلی برای دفاع از خطری که از جانب تهران ما را تهدید می‌کرد برگزینیم. موضوع از چه قرار بود؟ او به ما گفت که دو وکیل دادگستری در حال تشکیل پرونده‌ای علیه پادشاه و جنایات فرضی او هستند. به نظر ما رسید که عاقلانه نیست که ما برای دفاع از خود یک نفر پانامایی را انتخاب کنیم که نمیتواند عظمت خدمات شوهرم را درک کند و نه حماقت ادعاهای رژیم اسلامی را. محاذا این موضوع ما را بیش از پیش در مورد مقاصد واقعی مقامات پانامایی نگران کرد. ژنرال تورخوس که از هیچ فرصتی برای آرام کردن ما مضایقه نمی کرد، قصد داشت که از این رویداد برای مطمئن کردن تهران بهره گیرد. چگونگی این موضوع بعدها بر ما روشن شد. به موجب قانون پاناما در مورد استرداد مجرمین، همین که تقاضای استرداد به دولت می رسید می بایستی شخص مورد نظر را توقیف کرد. ژنرال خیال می کرد که توقیف پادشاه جنبه نمادین خواهد داشت و برای متقاعد کردن دانشجویان خط امام و آزادی گروگان‌ها کافی خواهد بود. بنابر گفته مورخین صادق قطب‌زاده که در آن زمان امید رسیدن به مقام ریاست جمهوری را داشت و دو وکیل دادگستری را به پاناما فرستاده بودند، نیز امیدوار بود که با تحت نظر گرفتن همسر من دانشجویان را به آزاد کردن گروگان‌ها وادارد. صادق قطب‌زاده که در زمان گروگانگیری وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود، به جرم تدارک کودتا علیه خمینی و خیانت محکوم و در شهریور ماه 1361 محکوم به مرگ شد. در حالی که دو وکیل دادگستری مشغول تشکیل پرونده بودند، دو گروه پزشکی نیز چنان که پروفسور فلاندرن توصیف می‌کند به کشمکش خود ادامه می‌دادند. اگر هم ما از خطری که بالای سرمان دور می‌زد اطلاعات کافی نداشتیم، لااقل محیط غیرقابل تحملی که در اطرافمان به وجود آمده بود و تنشی را که در رفتارها به چشم می‌خورد احساس می‌کردیم. بعضی از روزنامه‌نگاران که به ما نزدیک‌تر بودند می‌گفتند پاناما را ترک کنید، ماندن شما در اینجا خطرناک است. یک روز مارک مورس، همکار آرماو که مشکلات روزانه ما را در جزیره حل می‌کرد، ناگهان ناپدید شد و بعد کشف کردیم که به وسیله مأمورین امنیتی پاناما توقیف شده است. آرماو برای خلاصی او مجبور شد از کاخ سفید مدد بخواهد. در روزهای آخر اقامتمان متوجه شدیم که تلفن کار نمی کند. من این موضوع را تذکر دادم و در جواب گفتند که تلفن را به علت نپرداختن صورت حساب قطع کرده اند. تلفن دوباره وصل شد، اما عجب آن بود که به مدت چند روز نتوانستیم با جنرال توریخوس و گابریل لوئیس، سفیری که در خانه اش زندگی می کردیم، تماس بگیریم. در یک چنین موقعیت دیوانه کننده ای بود که به جهان سادات که همواره جویای حال ما بود تلفن کردم. به این نتیجه رسیده بودم که هیچ جراحی حاضر نخواهد شد همسرم را در پاناما عمل کند و هیچ امیدی وجود ندارد. یقین داشتم که به مکالمات تلفنی ما گوش می دهند. به همین جهت به جهان سادات گفتم که برای گرفتن اطلاعات به خواهر شوهر من در نیویورک تلفن کند. فکر نمی کردم تلفن او نیز تحت کنترل باشد. جهان سادات متوجه موضوع شد. او به من گفت بیایید، ما در مصر منتظر شما هستیم. همسر رئیس جمهوری مصر بعدها در خاطرات خود در این باره چنین نوشت: اسفند ماه 1359 فرح از پاناما به من تلفن کرد و گفت جهان، وضع ما وخیم است. سرطان همسرم توحال او را فرا گرفته و اگر فوراً جراحی نشود خواهد مرد، اما به هیچ کس نمیتوان اعتماد کرد. چرا فرح، چرا؟ بغض گلویش را گرفته بود و برای اینکه به من بفهماند که به مکالمات آنها گوش میدهند به من گفت پای تلفن مشکل میتوان توضیح داد، ولی ما باید هر چه زودتر پاناما را ترک کنیم، وضع خطرناک است. من دانستم به کدام مطلب اشاره می کند، زیرا شایعات مربوط به استرداد پادشاه به گوشم رسیده بود، کاری که به مرگ قطعی او منجر می شد. پس عمل جراحی چه می شود؟ من دیگر نمی دانم چه کنم جهان، باید به هر ترتیبی که شده او را از این بیمارستان بیرون بیاورم. من خوب می دانستم فرح چه چیزی را نمی تواند بر زبان بیاورد، چیزی که من می دانستم ولی نمی خواستم باور کنم. آیا خمینی می توانست تا بدان جا پیش برود که ترتیب کشتن پادشاه را روی تخت عمل جراحی بدهد؟ آیا نمی توانی از جراحان آمریکایی برای عمل او دعوت کنی؟ او در پاسخ گفت دولت پاناما به آنها اجازه نمی دهد. اما دولت آمریکا که می تواند به پشتیبانی از شما دخالت کند. فرح با تلخی گفت دولت آمریکا، دیدیم چه کمک هایی کردند، تا آخر عمر برای من کافی است. فرح باید فوراً به مصر بیایید. او که مملکتش را از دست داده بود، اینک ممکن بود شوهرش را نیز از دست بدهد. آیا می تواند بدبختی دیگری را نیز تحمل کند؟ فوراً به انور تلفن کردم و وخامت وضع آنها را برای شرح دادم و بعد گفتم من به فرح پیشنهاد کردم که شاه و او باید هرچه زودتر نزد ما به مصر بیایند. آیا اشتباه کردم؟ به هیچ وجه جهان، به فرح بگو که من هواپیمای ریاست جمهوری را فوراً برایش میفرستم. مطمئنی؟ میدانی که سر و صدا به پا خواهد کرد؟ ولی او مطمئن بود و به من گفت خدا را خوش خواهد آمد. وقتی دوباره برای رساندن خبرهای خوش به فرح تلفن کردم، حرف مرا باور نمی کرد. او از من پرسید آیا شما به جراحان آمریکایی اجازه عمل جراحی در آن کشور را خواهید داد؟ تو یقین داری؟
او که مدتی طولانی در ترس و وحشت زندگی کرده بود دیگر نمی‌دانست به چه کسی می‌توان اعتماد کرد. دوباره گفتم بله فره بله و بارها این حرفم را تکرار کردم.